62 الی 5. ایزوگام شرق گستر دلیجان.
به ساعت 8 رسیدیم. روز بسیار خوبی رو برای شما دوستان رادیو فرهنگ آرزو میکنیم. با هم برنامه زندگی پویش رو میشنویم.
خواستتون رو هرچی که هست راحت
بتونن مشکلات مردم رو بیان کنن،
حرفی که بزنن عمل
با مردم درست صحبت کنه، بتون کار مردم رو
پیگیری مطالبات مردمی در خصوص کمبودها و
به این نشون دهنده عزم راسخ برای پیگیری خدمت رسانی به مردم هست.
پویش،
برنامه از گروه جامعه رادیو فرهنگ. پویش،
تحلیل و بررسی تازه‌ترین خبرها و رویدادهای کشور.
پویش.
به نام خداوند بخشندگی مهربان. مردم عزیز، شریف و نجیب ایران، سلام بر شما. در شنبه 19 روز از آذر ماه 1401 در خدمت شما هستیم با یکی دیگه از برنامه‌های پویش که تلاش میکنه بررسی بکنه متن حاشیه خبرها رو و البته مطالبات شما رو پیگیری بکنیم. در این برنامه امیدواریم که همراه ما باشید در 45 دقیقه پیش رو. ۳۵۵۸ شماره پیامک برنامه است، میتونید با ما در ارتباط باشید و از طریق 220-58-800 هم صدای گرمتون رو به گوش همه مردم ایران برسونید. اگر مسئله‌ای، مشکلی، چالشی یا موضوعی شما رو نگران کرده یا باید بهش رسیدگی بشه، از طریق این راه های ارتباطی با ما در میون بگذارید. تلاش میکنیم از طریق مسئولان هماهنگی این برنامه و ارتباط با مسئولان مرتبط در کشور انشاءالله مشکل شما رو هم برطرف بکنیم. امروز در رابطه با موضوعات مختلفی صحبت خواهیم کرد. با توجه به مناسبتی هم که امروز هست یه گفتگوی ویژه داریم، حتما با برنامه همراه باشید. امروز 19 آذر ماست، سال روز تأسیس شورای عالی انقلاب فرهنگی و امروز میخوایم در رابطه با این مسئله بیشتر صحبت کنیم، در رابطه با وظایف این شورا به عنوان مرجع عالی سیاست گذاری و تعیین خط مشی و تصمیم گیری و هماهنگی و هدایت امور فرهنگی، آموزشی و پژوهشی کشور در چارچوب سیاست‌های کلی نظام. این نهاد تصمیم گیر نقش اثرگذاری در سال‌های اخیر در برخی از تصمیم‌گیری‌های فرهنگی داشته و ارتباطمون برقرار است با آقای دکتر ابراهیم سوزنچی کاشانی، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی. آقای سوزنچی سلام، صحبتتون بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، امیدوارم که روز خوب و هفته خوبی رو در پیش رو داشته باشیم خدمتتون.
خیلی متشکرم آقای سوزنچی. شورای عالی انقلاب فرهنگی با مأموریت ارتقای فرهنگ و سازماندهی و امور فرهنگی برای حفظ استقلال و تحکیم و تعمیق دین باوری و فرهنگ در مسیر تمدن نوین اسلامی شکل گرفت و در حال حاضر هم داره فعالیت میکنه. یه نکته‌ای که خیلی مهمه، شاید در سال روز تأسیس شورای عالی انقلاب فرهنگی باید بیشتر بهش پرداخته بشه، ضمانت‌های اجرایی که تصمیمات این شورا داره. از زبان شما به عنوان یک عضو حقیقی شورای عالی انقلاب فرهنگی در رابطه با این ضمانت‌های اجرایی بشنویم.
بله، خب این یه ماجرایی است که همیشه مورد بحث بوده، برمیگرده به این که ما چه درس و تلقی از نقش و جایگاه شورای عالی انقلاب فرهنگی توی کشور داشته باشیم. شورای عالی انقلاب فرهنگی به فرمان حضرت امام تشکیل شد و از ابتدا هم ایشون فرمودند که مصوبات شورا باید لازم الاجرا باشه. ما معظم رهبری هم بارها به همین معنا تأکید کردن. ولی خب دوستانی که میپرسیدن همواره ضمانت اجرایی مصوبات چیست، پاسخی که همواره داده میشد و مورد تأکید بود این بود که ضمانت اجرایی مصوبات حضور سران قوه تو این شوراست. وقتی که شورا تصمیمی میگیره، مثلا اگر در بعد اجرایی مرتبط با قوه مجریه باشه، خب رئیس جمهور رئیس این شوراست. وقتی شورا این تصمیم میگیره، حضور رئیس جمهور و تأکید ایشون بر این مصوبه ضمانت اجرایی همین کار خواهد بود. لذا اصلا به همین دلیل رؤسای سه قوه تو شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار گرفتن که این مصوبات لازم الاجرا باشه. شما همین الان مشاهده میکنید تو این بحثی که حالا به نظر من حالا دستایی تو کار بود، ولی در اصل تو بحث این کنکور که اخیراً یکمی فضای جامعه داغ شده بود،
بله،
وقتی که شورای عالی چندین جلسه بحث کرد به تصمیم مهم ملی رسید، خب این تصمیم ضمانت اجراست همینه که در واقع رئیس جمهور از وزیر خودش و وزرای خودش در واقع بهشون ابلاغ میکنه که این کار باید اجرا بشه و الان هم داره اجرا میشه.
درسته، این قطعا میتونه کمک کنه. زمان کنکور خیلی مباحث مختلفی مطرح شد و حرف و حدیث هایی هم درست کردن که البته خود حضرت عالی هم اشاره کردید یه دست هایی هم در کار بود که حالا به عبارتی میگفتن اون مافیای کنکور و اینها میخواستن یه کاری بکنن که این مسیر هموار نباشه، ولی خب شورای انقلاب عالی انقلاب فرنگی پایکار وایستاد و خیلی دقت کرد به این موضوع و این مسئله رو متوجه کرده. این حالا چون در مورد کنکور هم بحث کردید، این مصوبات آیا قابل بازنگری هم هست؟ یه زمانی برخی از مصوباتی که ابلاغ میشه ممکنه شامل حال همه مردم نباشه، مردم رو گاهی وقتا تو همین مسئله کنکور به چالش بندازه یا مسائل این چنینی. آیا شورا برنامه‌هایی برای بازنگری برخی از قوانینش داره یا نه، وقتی یک قانون رو ثبت کرد و ضبط کرد و ابلاغ کرد دیگه همونه، یک اتفاق خاصی نخواهد؟
قطعا همینطوره. یعنی اگر که مثلا ما به بسیاری از مصوبات شورای عالی از جنس تصمیمات مهم ملی هست، حالا بعضی دیگه مصوبات جنس اسناد هست، بعضی ها مثلا حالا جنس شاید سیاست داشته باشه، بسیاری از مصوبات شورای عالی که تصمیماتی که میگیره تصمیمات در واقع مهم ملی هست که ضوابطی رو تعیین میکنه، مثل همین بحث. این تصمیم خب میره اجرا میشه، خب تا وقتی که اجرا نشده ما قاعدتا باید ببینیم توی اجرا چه ایراداتی داره. ولی خب شورای تصمیمی میگیره مبتنی برای اصولی و کلیاتی، اون تصمیم در واقع میره اجرا میشه. اگر که استنباط ما این باشه که خب مثلا یه ایرادات اجرایی وجود داره، خب اون رو تلاش میکنیم رفع بکنیم.
درسته.
اگر نه واقعا حتی یه روزی به این جنبندی برسیم که نه اصلا اون مبنای اون تصمیم هم اشتباه بود، اون تصمیم قابل بازگشته. یعنی شورای عالی که در واقع اینطوری نیست که بخواد روی چیزی پافشاری کنه، و اتفاقا سازوکارهای ما هم به خاطری که جمع کوچکتری هست و خیلی در واقع از نظر انعطاف و چابکی بسیار انعطاف بالایی داره، میتونه خیلی سریعتر برخلاف بعضی جاهای دیگه که شاید مثلا چندین سال بخواد فرآیندش دوام ببره، شورا به راحتی میتونه تو تصمیماتش در صورت لزوم تجدید نظر هم بکنه، اون که شکی نیست. اما
درسته.
حالا این که دارم میگم به این معنی نیست که الان یه چیز بزنن که ما میخوایم توی کنکور بازنگری کنیم، نه. ولی کنکور اگه رفت اجرا شد ما دیدیم ایراداتی داره، اون وقت به
حتما بازنگری میشه
پردازیم. ولی که نه این که الان فکر کنن که الان میخوایم چیز رو بازنگری کنیم، الان منتظر اجرا هست.
درست. آیه سوزنچی، با توجه به این که به هر حال شورا این برچسب انقلاب فرهنگی رو یدک میکشه و گستردگی و پر ابهام بودن تعاریف فرهنگ در کشور باعث شده این نهاد در مرکز بسیاری از سوالات و قرائت‌ها قرار بگیره، خود حضرت عالی اگر بخواید آسیب شناسی بکنید فعالیت‌های شورا رو بعد از این همه سالی که از فعالیتش میگذره، نگاه خود شما به عنوان کسی که کارشناس هستید و در شورا مشغول به فعالیت هستید چیست به این آسیب شناسی؟
خب حالا این خیلی بحث گسترده ای هست، یعنی این که حالا
ما چون دیگه شما زمان نداشتیم خواستیم کلید واژه ها رو از زبان شما بشنویم. بله
واقعا وارد این ماجرا شد و بحث رو باز کرد چون زوایای مختلفی داره. ولی خب شخصا خود من بخوام حالا یه بخشی از این سوال شما رو پاسخ بدم، من اینطوری میگم که ما توی حوزه علم خب شورا چون حوزهش علم و فرهنگه، ما تو حوزه علم شورا رو خیلی موفق‌تر می‌دونیم.
دقیقاً خیلی فعال‌تر بود، یعنی شاید 60-70% مصوبات شورا در حوزه علمیه.
حالا از نظر درصدی نه، ولی از نظر تاثیرگذاری در واقع شورای عالی توی حوزه علم تاثیرگذاریش خب خیلی ملموس هستش و شما الان دارید خروجیاشو خیلی ملموس می‌بینید. من خودم استنباطم اینه که شورای عالی تو حوزه علم موفقیتش به خاطر این بود که تونست یه سری نهادسازی هایی بکنه و یک سری ابزارهایی رو ایجاد بکنه که این ابزارها منجر به یک سری تغییرات جدی شده.
بله.
ولی ما هنوز تو حوزه فرهنگ به دلیل اینکه حوزه فرهنگ خب کمی حوزه به قول شما غیر ملموس‌تری هم هست،
درسته،
نتونستیم اون نهادسازی ها و اون ابزارسازی ها رو اون طوری که تو حوزه علم داشتیم انجام بدیم. حالا البته من اینو به این معنی نمیگم که باز برداشت بشه یه عده بگم 100% هم ناموفق بودیم، نه، ولی خب موفقیتمون نسبت به حوزه علم کمتر بوده.
درسته.
و خود استنباط من اینه که ما اگر بتونیم یه سری نهادسازی ها و ابزارسازی هایی رو تو حوزه فرهنگ انجام بدیم، اون وقت موفقیت بسیار چشمگیرتری رو خواهیم داشت.
به
ابزارهایی که تو حوزه علم در اختیار ما قرار گرفت یا ایجاد کردیم خیلی موثرتر و کارآمدتر بودن تا حوزه فرهنگ.
درسته. حالا به عبارتی اصلا یه دوست بزرگواری هم داشتیم تعبیر میکرد از فعالیت شورا، میگفت کار شورا مثل لوله کشی توی شهر میمونه، بهترین لوله کشی رو هم بکنید تا زمانی که آبی وجود نداشته باشه که توی این لوله ها جریان داشته باشه این لوله کشی اثرگذار نخواهد بود. به نظر میرسه در مورد فرهنگ باید یک حکمرانی فرهنگی مشخصی در کشور وجود داشته باشه که اون مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، تلاش های شورای عالی انقلاب فرهنگی مثمر ثمر باشه و یه مسیر بهتری توی حوزه فرهنگ که به حال پایه و اصل و اساس بسیاری از فعالیت های دیگه از اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، ما در حوزه سیاسی میبینیم اگر یه جاهایی اتفاقاتی هم داره میفته یه بخشش برمیگرده به این که ما مهندسی فرهنگیمون یه مدر دوچار چالش بوده. خود شما به عنوان عضو حقیقی شورای عالی انقلاب فرهنگی در رابطه با ضمانت اجرایی صحبت کردید، اما باز هم هنوز منتقدان معتقدند که این مصوبات شورا باید محکمتر پیگیری بشه. نظر شما چیه؟
بله قاعدتا همینطوره، ولی خب من خودم سمتم اینه که هر جا شورای عالی در واقع عزم و اراده جدی جمعی وجود داشته که کاری رو تو کشور انجام بده انجام داده. به دلیل این عزم جمعی که میگم یعنی اعضا روی ماجرایی در واقع به جمع‌بندی رسیدن که این اتفاق باید بیفتد، اون اتفاق باز تو کشور صورت گرفته. اگر هم جاهایی میبینید که مثلا یه چیزی کمتر جلو رفته و اینها، استنباط خود من اینه که شاید اونقدر در واقع به صورت جدی همه روش رفاه نداشتن و مثلا اگر فرض کنید که یه مصوبه بیاد با یه دونه اختلاف رأی بالا پایین امکان داره مثلا اونقدر، اما با این بحث کنکور رو شما نگاه بکنید همه اعضا با همه سلیقه ها با همه گرایش ها با همه تفکرات روی این جدی بودن و همه ایستادن، خب این دیگه اجرایی میشه. درجه منظورم میشه. من فکر میکنم که ما خیلی چیزی کم نداریم توی این فضا در صورتی که ما به یه جنبندی قطعی برسیم.
دقیقاً. خب مسئله اینجاست که این نهاد یه نهاد بنیادینه و مصوباتش هم در حوزه بنیادین بسیار مهمه که حالا باز من میگم متاسفانه به دلیل عدم ضمانت اجرا همین سند تحول بنیادین آموزش پرورش یا سند چشمانداز علمی کشور خب به تصویب رسید، ولی خب اون در مقطع خودش هم با بی‌توجهی دولت‌ها مواجه شد. یه نکته دیگه هم که وجود داره بحث ساختار شورای عالی انقلاب فرهنگی است که خب متشکل از افراد حقیقی و حقوقی اینها فعالیت دارن میکنن، به عنوان ضمانت اجرای اعضای حقیقی این شورا منصوب میشن، اما به نظر میرسه یه بخش ما خلأ نیروی انسانی هم داشته باشیم در شورا. البته برخی از منتقدان این حرف رو میزنن. نظر شما چیه؟
ببینید، در صورت اون جایی که باید کارها پخت و پز بشه و به صورت جدی جلو بره دبیرخانه است.
درسته.
دبیرخانه شورای عالیه که همه ساختار هم که دبیرخانه می نشیند، وگرنه اعضا که در واقع فی نفسه مثلا خب همین تعداد کمی هستند که وجود دارن و اینها در واقع تو دل اون ساختار دبیرخانه باید نقش بازی بکنن. در هر صورت دبیرخانه در طول زمان نقاط فراز و فرودی داشته. در دولت قبل خیلی تأکید بر کوچکسازی و مثلا فرض کنید که این که دبیرخانه نباید اینقدر پرحجم و بزرگ باشه بود و این اتفاق هم تا حد قابل توجهی افتاد. من خودم احساسم اینه که توی این دوره ما نیازمند این هستیم که در ساختار دبیرخانه نیروهای متخصص و نخبگان جدی و نخبگان در واقع تراز اولی رو جذب بکنیم که
بله.
انشالله در واقع از تخصصی دوباره کارها به صورت حرفه‌ای جلو بره، چون بالاخره کار کارشناسی توی دبیرخانه صورت میگیره، مثلا مطالعاتی که باید انجام بشه و نظایر اینها رو دبیرخانه انجام میده.
درسته.
منم معتقدم که دبیرخانه الان در واقع نیازمند این هستش که از نظر نیروی تخصصی تقویت جدی توش اتفاق بیفته.
بله، خیلی متشکرم. به هر حال این نکته رو هم من بگم در این گفتگو که شورای عالی انقلاب فرهنگی انقدر مصوباتش مهمه که بارها شده شورای نگهبان مصوبات مجلس شورای اسلامی رو به دلیل مغایرت با مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی تایید نکرده و این نشون دهنده اینه که قوانین مجلس و در صورت مغایرت حتما مردود میشه و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی حاکم هر قوانین حتی مجلس شورای اسلامی است و این مستند بر نظریه شورای نگهبانه. خیلی ممنونم از شما جناب آقای دکتر سوزنجی. امیدوارم که تلاش شما و همکارانتون در شورای عالی انقلاب فرهنگی به یک انقلاب واقعی فرهنگی در سرزمین بزرگمون ایران منتج بشه انشالله. ممنونم، خدا نگهدار. بله، گفتگو بود با آقای دکتر ابراهیم سوزنچی کاشانی، عضو حقیقی شورای عالی انقلاب فرهنگی به مناسبت 19 آذر ماه، سال روز تأسیس این شورا.
بویش
نگاهی متفاوت به رویدادها و خبرهای روز کشور.
شما رئیسید؟ خیلی خوب، موظفید به خدمت کردن. میخواییم ببینیم کی رئیسه، نگاه کنیم ببینیم کی از همه بیشتر خدمت میکنه.
پل ارتباطی مردم و مسئولان.
بویش
بله، پویش رو میشنوید از شبکه رادیوی فرهنگ. ساعت 8:18 و 30558 در اختیار شماست تا نظرها، انتقادها و پیشنهاداتون در مورد پویش بفرمایید. نکاتی که دارید، مسائل و دغدغه‌هایی که دارید مطرح بفرمایید. برای البته 220-58-800 هم شماره تلفنی است که همکاران من آمادن تا صدای گرم شما رو ضبط کنن و به اشتراک بگذارن با همه مردم ایران. انشالله که مشکلی نباشه، فقط زنگ بزنید و ارتباط برقرار بکنید و در مورد برنامه صحبت بکنید. اما اگر دغدغه و چالشی هم دارید حتما بفرمایید. 0939 62 91. سلام، چند بار به برنامه شما زنگ زدیم، مشکل ما یه ماه پیش ایجاد شده، جعبه یک ماه پیش مشکلشون رو گفتن، یه ماه پیش جعبه تقسیم تلفن خونه‌شون و کوچه‌شون رو دوز برده و به مخابرات رفتیم، جواب ما رو درست نمیدن. ما هم تلفن لازم داریم در زندگیمون، همه کوچه تلفن دارن، 5 تا خونه تلفن ندارن. خواهش مندیم در اولویت قرار بدید. آدرسشون هم خیابون خاوران جناب آقای خیرالله نوروزی در محله عطابک. چشم، با مسئول مخابرات تماس میگیریم، میگیم این پولایی که میگفتید برای خدماته، اینا این همون خدماتی که لازمه، حالا بیاین خدمات بدین، حداقل جواب مردم بدین. صفر 913-5328 همچنان در پی پیدا کردن همون قرص برای بیمارشون هستن و گفتن تامین اجتماعی قرص ما رو، قرص مورد نیاز بیمار قلبی رو تامین نمی‌کنه. آقای اسماعیلی از یزد، آقای علی یعقوبی از ساوه با ما همراه هستن و در رابطه با اداره گاز ساوه پیامک فرستادن و گفتن که همکاری نمی‌کنن. 0912-2223. سلام، پسر من در مقطع نظری در رشته ریاضی فیزیک درس می‌خونه. پارسال بعد از امتحانات خرداد ما تصمیم گرفت تغییر رشته بده و در هنرستان هوافضا ثبت نام کنه. چه پیامک طولانی هم است. پس از رفتن به مدرسه برای ثبت نام گفتن باید از پایه دهم شروع کنه که با توجه به علاقه پسرم 2 سال اینجوری عقب میفته، اما در رشته مورد علاقش اگر درس بخونه و ثبت نام انجام بشه مشکلی وجود نداره. هزینه هم پرداخت شده، اما اوایل مهر ماه گفتن که باید برای انجام کارا به منطقه 8 بریم و بعد از حدود 2 ماه پیگیری در شورای عالی ویژه منطقه اعلام کردن که امکان جابجایی مدرسه و مقطع وجود نداره، با وجودی که پولم گرفته بودن. تازه الان با توجه به علاقه فرزندم و حق هر دانش آموزی که در رشته مورد علاقش درس بخونه، به هر حال دچار مشکل شدیم. خواهش میکنم مشکل فرزندم رو حل کنید. خیلی پیامک طولانی بود، از من بخشش رو نخوندم. چشم، با مسئولان محترم آموزش پرورش تماس خواهیم گرفت در رابطه با این مسئله تغییر رشته که حتما رسیدگی بشه و بیان روی خط جواب بدن. 30558 در اختیار شماست. 2258800 هم همینطور. با ما در ارتباط باشید. خب، در این بخش از برنامه ارتباطون برقرار هست با فرماندار محترم شهر گلبهار، شهرستان گلبهار در حدود 30 کیلومتری مشهد مقدس، جناب آقای دکتر حاجی زاده. آقای دکتر حاجی زاده سلام، صبحتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. در یک صبح بسیار زیبای پاییزی از شهرستان گلبهار به حضرت عالی جناب امینان و همکاران محترمتون در رادیو فرهنگ و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم.
خیلی متشکرم. آقا شما هم خیلی ظرفیت کامل برای گویندگی و گزارشگری دارید آقای دکتر. خیلی جذاب صبح گفتین، ولی اینجا اصلا هوا جذاب نیست. اینجا آلودگی هوا اینجا بیداد میکنه. بله آقای حاجی زاده عزیز، هموطنان عزیز ما از مشهد و گلبهار پیامک‌های زیادی برای برنامه ارسال کردن، از جمله مسکن مهر 106 0936 53 18 و چند تا مجموعه مسکن مهر دیگه که در رابطه با تحویل منازلشون و خونه‌هایی که ثبت نام کردن گلایه داشتن. البته بنده در رابطه با سلسله مراتب و ساختار میدونم که فرماندار مسئول پیگیری مسکن‌های مهر نیست و طبیعتاً اداره تعاون و دوستان دیگه اونجا دارن فعالیت کنن، اما از جایی که شهر جدید گلبهار به هر حال یک ساختار جدید و مشخص داره و خود من سالها پیش در بازدیدی که از اون شهر داشتم دیدم که چه روند توسعه‌ای رو داره طی میکنه، این مسئله خیلی به هر حال مرتوجه قرار گیره. با شما تماس گرفتیم بفهمید در زمینه مسکن چه کارهایی داره انجام میشه، این خونه هایی که از 85 و 86 و 88 مونده تکلیفش چیه؟
اسد مهدتون، ضمن عرض خدا قوت خدمت حضرت عالی، خوشبختانه ما اینجا مسئول پیگیری هستیم و داریم پیگیری میکنیم. به همین که ما پاسخگوی عزیزان باشیم، قرارگاه نهضت ملی مسکن در شهرستان رو اندازی کردیم. هفته 2 بار ما جلسه داریم. در مجموع در مسکن مهر سابق 42,000 در اینجا کلنگزنی شده.
بله.
که تا به حال 37,000 به بهره برداری رسیده و الحمدلله الان عزیزان دارن استفاده میکنن و مشکلی هم در این خصوص نداریم.
بله.
ما بعد یک تعدادی از اینها اقاله شده، بقیه هم ما حدود 4,101 نفر دیگه که مشکلاتی رو داشتن با اداره تعاون که مربوط به تعاونی ها بود.
بله.
با اداره تعاون چون اینا پیمانکار عوض شده، مدیر عوض شده و بقیه در حال پیگیری هستیم. حدود 258 تا چند روز قبل الحمدلله تحویلش انجام شد و بقیه هم در دست پیگیری است. عزیزان خاطرشون جمع باشه که ما تا آخرین واحدی که مونده باشه به کمک دوستانم در اداره کل تعاون استان و همچنین عزیزی که در اینجا مسئولیت شهرستان رو داره و به خصوص شرکت عمران و مادر تخصصی در عرشبت کشور داریم این کار رو پیگیری بکنیم که مشکلی عزیزان رو حل بکنیم. کسی که در گلبهار عرشبت سکونت داره خاطرش جمع باشه که ما انشالله بالاخره تمام مشکلات مربوط به مسکن مهر سابق رو کاملا پیگیری میکنیم و انشالله حل میکنیم.
انشالله چقدر زمان خواهد برد که این حل بشه؟ انشالله
ما
میخواد
الان ما از چند ناحیه هم از طریق استانداری مخصوصا معاون محترم عمرانی آقای استاندار جای دکتر خدایی و همچنین جناب دکتر بابایی تعاون در حال پیگیری هستیم. تلاشمون این هست که تا بتونیم تا پایان امسال دیگه چیزی به نام مسکن مهر در سطح شهرستان نداشته باشه.
خب آقای حاجی‌زاده ببینید، الان مسکن مهر رو این جمله که شما دارید میگین من خیلی شنیدم، یعنی حداقل میتونم بگم از سال حوالی 88-89 که ما این مسائل پیگیری میکردیم گفتم امسال حل میشه، سال دیگه حل میشه. بعد از حالا مسائل مختلف دیگه زیر ساختی هم بود،
واحد الان حل شده، مردم راحت توش میشینن.
خب خدا شد الان چقدر مونده؟ چند تا واحد مونده؟
2101 واحد از حدود 8 ماه قبل که ما آمدیم مونده. 2100 تا اینا باز از اینا اقاله شدن. 1500-600 تا دیگه مونده بودن که از اینا هم گفتن 258 تا تحویل شده که الان عزیزان دارن داخلش میشینن و تمام بقیه عزیزان هم خیلی مراجعات مکرر بود ابتدا که ما آمده بودیم. الان دیگه الحمدلله و آنچنان مراجعه نداریم و مراجعات داره از طریق به صورت تخصصی از طریق شرکت اداره تعاون شهرستان داره پیگیری میشه. ما پیگیری میکنیم. باز اگر دوستی نتیجه نگرفته ما دوشنبه در خدمت عزیزان هستیم بیان تا ببینیم که چون بعضی اصلا لایه لایه شده بعضی از این مشکلات.
بله.
دادگستری رفت و برگشت.
بله.
البته من با جا داره تشکر بکنم هم از دادگستری هم مخصوصا از دادستان محترم شهرستان که دارن کمک میکنن که انشاءالله این مشکل رو مرتفع کنیم.
بله خیلی پیمانکارا اومدن اونجا پول مردم رو گرفتن به جای اینکه کار بکنن. چالش ایجاد کردن برای مردم و خب دستگاه قضایی هم خیلی خوب وارد شد. یه نکته دیگه که هست توی فضای مجازی و برخی از شبکه‌های فضای مجازی تبلیغات فروش زمین‌های ارزان قیمت در گلبهار به شدت زیاده آقای فرماندار. مردم برای اینکه فریب نخورن و خدای نکرده دچار مشکل نشن، خود شما چه توصیه‌ای دارید؟ آیا در فرمانداری در سازمان مسکن شهرسازی اونجا قسمتی هست برای استعلام برای پیگیری که خدای نکرده کسی باز گول نخوره دچار مشکل نشه؟
من در عزیزان عرض میکنم که اونه که دارن هم اون ورابی ها بعضی وقتا تبلیغ میکنن هم شاید این وراب توی فضای این فضا، من همیشه گفتم فضای مجازی نیست، این فضای مجازی، هر کسی مجاز هر چیز توش میتونه تبلیغ بکنه. ولی در این فضا اون قطعات زمینی که میگن اینا متاسفانه بعضی از عزیزان میان واحد یک واحد زمینی رو با یک متراژ اشتباه میگیرن، میگن 250 واحد ما به شما از فلان جا فروختیم، بعد این متراژش کجا هستش هیچی مشخص نیست، کار نیست. دقیقاً کلاهبرداریه عزیزان، در هیچ جای شهر گلبهار زمین کشاورزیاشو با این قیمتایی که اینا دارن میگن
12 میلیون تومان آقای حاجی‌زاده
قبلا کجا نیست بوده و الان کردن 12. من خود 12 تومان از مردم پول مفت میگیرن، خیلی خوبه. بنابراین چنین زمینهای در شهرستان وجود نداره و این زمینه که عزیزان میگیرن کاربری های کشاورزی داره که هیچگاه ممکنه به شر الحاق پیدا کنه. بنابراین عزیزان پولشون دور نریزن، شرکت عمران و هر اداره فنی فرمانداری شهرسازی شهرداری به هر کدوم از این سه تا کانال دوستان ارتباط بگیرن، بلافاصله متراژ و محل و همه رو دوستان خدمت عزیزان عرض میکنن.
خیلی متشکرم از پاسخگوییتون. پس دوستانی که با مسئله مسکن مهر در گلبهار مشکل دارن، آقای حاجی زاده اعلام کردن دوشنبه ها ملاقات عمومی دارن، تشریف ببرن اونجا فرمانداری گلبهار. برای گلبهار هم خوشبختانه اونقدر بزرگ نشده هنوز که دسترسی سخت باشه، خیلی زود میتونید برسید به فرمانداری. برید فرمانداری پیش آقای حاجی زاده، فرماندار پیگیر و پاسخگو و خوش اخلاق گلبهار رو اونجا کار